الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. وشأنكم الحق والصدق والرفق. أرسلتم شيئا الروايات وشيئا متابعي أخبار أئمة الأطهار عليهم السلام، ولا بهر دليل ديجري مراجعه كنين از ائمه اطهار علیهم السلام غیر از حق دیده نشده که در همه اقوالشون و افعالشون و حتی طریقشون در همه حالاتشون ائمه اطهار حق بودند و در حق بودند. و این هم یکی از حالات و صفات الهی، یکی از صفات الهی که انسان این چنین باشد. و لذا ائمه اطهار علیهم السلام اسمشون باقی مونده، روایاتشون باقی مونده، فقهشون باقی مونده، تعلیماتشون باقی مونده، آثارشون باقی مونده، چون خداوند متعال متعهد شده است به حفظ حق. و اینکه حق موندنی و آیاتی را در این زمینه خوندید. و از جمله حالات ائمه اطهار این بوده که همیشه صداقت داشتند، عین واقعیت بودند. ائمه اطهار علیهم السلام همه کارهاشون مطابق با واقع بوده، با واقعیت بوده، مگر در مواردی که مضطر می شدند تقیه کنند. و شأنکم الحق و الصدق، صدق یعنی واقعیت. اینکه ائمه علیهم السلام همیشه و در همه احوال اهل واقعیت بودند و در وجودشون غیر از واقعیت چیز دیگری نبوده. و همچنین رفق و تعلقم الحق و صدق و رفق میگن فلانی رفیق فلانی، یعنی همنشین اون که با محبت با او معاشرت دارد و رفتار با محبت دارد. رفت یعنی ملایمت، محبت در مقابل خشونت، رضایت. ائمه اهل رفق بودند. خشونت و رضایت در احوالشون و رفتارشون وجود نداشته.
حق ایشون این چنین بوده که اهل رزق بودن. و این صفت باز از صفات خدایی که خداوند متعال رفیق است که در روایات داریم و از صفات پیغمبر اکرم هم همینه که در قرآن مجید از این صفت رسول الله این چنین تعبیر شده فبما رحمة من الله لنت لهم، این رحمت الهی که تو با مردم با لینت و رأفت و رفت و ملایمت زندگی میکنی ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر خشونت داشتی و تند بودی لن فضوا من حولک، این مردم از اطراف تو پراکنده میشدند. فعفو عنهم و استغفر لهم، پس فرق این باشه که اینها را عفو کن، گذشت کن و استغفار کن برایشون. ولقد ما رحمة من الله لنت لهم، این دین و رأفت و رزق از خطاط الهی، فبما رحمة من الله این حالت را این دست را تو داری با این مردم. و همچنین امر شده به پیغمبر اکرم که وقفر لو وقفر جناحت للمؤمنین، با مؤمنین با محبت و رعفت و تواضع رفتار کن. و اطهار هم همینطور بودن و تهنتم الحق و الصدق و الرفق، بخوا احوال ائمه هم را بدونید، بخواهیم معرفت پیدا کنیم نسبت به ائمهمون این چنین از حالاتشون. و این معرفت یکی از پیامدها چینه که انسان سعی کنه که به شکل اونها در بیاد، توصاف اونها را پیدا بکنه، پیروی کردن از اونها هم در عقاید و مبانی ایمانی، هم در اعمال و رفتار و هم در اخلاق، که بخواهی شیعان اونها باشیم. و خود ائمه علیهم السلام چقدر امر کردن به رفق که ما این چنین باشیم، خودمون با این صفت و این حالت خودمون را متکلف کنیم، این اخلاق را داشته باشیم، این طبیعت در بین ما باشه. در اصول کافی بابی به نام باب رفق، تحت این عنوان روایاتی در اینجا آمده که من سه تا از اون روایات را اینجا یادداشت کردم. امام علیه السلام می فرمایند لو کان الرفق خلقا، اگر این صفت، صفت با ملایمت بودن، با لین بودن، خشونت نداشتن، اگر در آن بود تجسم پیدا بکنه، کار در خارج تجسم پیدا بکنه، لو کان الرفق خلقا یرا ما کان مما خلق الله عز و جل شیئون احسن من، به زیبایی این تجسم مخلوقی پیدا نمی کردی اگر این رفق و این حالت و این صفت یک مخلوقی می شد. تجسم پیدا می کرد اینقدر زیبا بود که به زیبایی این موجود شما در مخلوقات خدا نمیافتید. اینقدر زیبا این حالت در این صفت. یا روایت دیگر، من اعطی حظه من الرزق، این که خداوند متعال به او رزق داده است، اعطی حظه من خیر الدنیا و الآخره. کسی که این حالت را داشته باشه به همون مقدار که این حالت را داشته باشه از خیر دنیا و آخرت دارا خواهد بود. این قدر پر ارزش است این حالت رفق، ملایمت، رفاقت با دیگران، با محبت زندگی کردن. این که گفتم رفق از صفات خداوند متعال است، این روایت اینالله رفیق خداوند متعال خودش از صفاتش رفق ملایمت و چون این صفت را خودش داره یحب الرفق و دوست دارد این صفت را در هر جا که باشد. پس اگر ما دارای این صفت باشیم محبوب خداوند متعال خواهیم بود. هر مقدار که داشته باشیم به همون مقدار محبوبیت داریم عند الله. و ائمه اطهار که در مراتب بالای این صفت هستند طبعا محبوب خداوند متعال است. ان الله رفیق یحب الرفق و یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، به اون مقداری که در مقابل رفق به اهل رفق میدهد در مقابل عنف و خشونت نمیدهد. باز روایت دیگر، ان الله یحب الرفق و یعین علی، رفق را دوست داره و کمک هم میکنه. یعنی انسان وقتی در این فکر بیفته که دارای این صفت بشه خدا هم او را کمک میکنه برای پیدا کردن این صفت، اعانت میکنه خداوند متعال، همکاری میکنه خداوند متعال. تو این یکی از صفات اهل بیت هست و در احوالات ائمه ما موجود هست. حتی در بین مخالفین اهل بیت هم اهل بیت به این وقت شناخته شدند. اما اونایی که در مقابل اهل بیت ادعای امامت کردن اونا صفتشون چی بوده؟ نوشتن در احوالات عمر بن خطاب که کان صفاً غلیظاً، حتی در کتاب های دست اول معتبرشون نوشته شده که معروف بوده به این صفت، حتی تو خانواده ها تو زنه ها هم معروف بوده به این صفت. یعنی اینقدر شهرت داشته که این خبر تو خانواده ها هم منتشر شده که وقتی میشه رساده داره و خواستگاری زنه ها حاضر نبودن با او ازدواج کنن. میگفتن این خصف اصفه ردیت القلبه. خب این کجا و اهل بیت علیه مصطلات و اسلام این کجا؟ و قولكم حكم وحاكم. قول ائمة عليهم الصلاة والسلام به بیانی که گفتیم قبلا هر چه که ائمة بگویند از خودشون نیست، کلام ائمة کلام خداست. به بیانی که عرض کردیم ائمة عليهم الصلاة والسلام وقتی صحبت میکنند این کلامی را که میگن کلام خداوند متعال است که از اینجا شنیده می شود. از دولت مبارک امام علیه السلام اون چه که شنیده می شود این کلام خدا. به قول یکی از اساتید ما خدا رحمتشون کنه می‌فرمودند به این که جلوی یا حلق امام صادق علیه السلام این بلندی خداوند متعال است، این سلام خدا که از اینجا داره شنیده میشه، منتشر میشه، پخش میشه. خب وقتی اینطور شد پس قهرن قولشون قول محکم خواهد بود، قول حتمی خواهد بود، تزلزل نداره قول ائمه علیهم السلام، از روی گمان صحبت نمی کردن، قولشون از روی توهم و خیال ندوده، شک و تردید در کلمات ائمه علیهم السلام وجود نداشته. ورأيكم علم وحلم وحازم، حرمياتها اگر در مورد رأي میدادن اون رأي رأي از علم بود، سوان با حلم بود، سوان با انضباط بوده. اگر کلمه حازم را بخواهیم ترجمه کنیم به فارسی، شاید منظور در فارسی انضباط باشه، روی میزان حرف زدن، منضبط اظهار رأی کردن. و رأیتون علم و حلم و حزم، باز از همون جهت که رأی ائمه رأی شخصی ائمه به محور این شخص معین، نه رأی ائمه رأی پیغمبر اکرم است، کلام خداوند متعال است. و قبلا هم عرض کردیم با توجه به اینکه ائمه معصوم هستند و با توجه به اینکه عالمند به حقایق امور، بنابراین طبیعی که اگر در جای رأی بدن رأی معصوم عالم به حقایق امور است، و میشه رأی محکم، میشود رأی دائم، میشود رأی با قوت و قدرت و انزوا. لذات که هر چی که از ائمه علیه السلام دیده بشود، شنیده شود، قول باشه، فعل باشه، رأی باشه، هر چی باشه، این خیر عین خیر است، عین واقعیت است. شرعی در کلام ائمه وجود نداره، یا در فعلشون و در قولشون و یا در رأیشون. چون بکر الخیر قلتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها، خیر از شما شروع میشه، به شما منتهی میشه، اصلا شماها هستید که اصل خیری، معدل خیر شما هستید، مرکز خیر شما هستید. در هر جا که خیری دیده شود تحقیق بکنید، میبینید که برگشته به خانه پیغمبر است. اگر معارف الهی، برگشت به خانه پیغمبر است. اگر علوم هست، برگشتش به خانه پیغمبر است. اگر اخلاق هست، برگشتش به خانه پیغمبر است. اگر سنن و آداب هست، برگشتش به خانه پیغمبر است. حتی توحید از اونجا در آمده، از اونجا منتشر شده، از اونجا شروع شده. هر کی حرفی داره از خوبی‌ها از اونجا عهد کرده. خانه پیغمبر اکرم و اهل بیت رسول الله منبع نور است، منبع خیر است، منبع برکت است، منبع خوبی هاست. هر که هر که نصیب شده تحقیق بکنید، میبینید به اونجا برگشته، از اونجا عهد کرده. و اونهایی که در وجودشون خیر وجود نداره، به قصرید ببینید، اونا کسانی هم که از اهل بیت منقطع هست، اونا کسانی هم که ارتباط با این خانه ندارن، به قصد بکنید ببینید. و احوالات اونا همشون هست، احوالات همه سرکرده هاشون در اختیار ما هست، نه این که ما ها نوشته باشیم طرفده هاشون نوشتن احوالات اون نوشتن. اما این طرفی ها رو نگاه کنید، این طرفی ها رو نگاه کنید، این خود مطالعه کنید، وقت بگذارید برای مطالعه و برای فکر در این امور که انسان معرفتش بالا میره، درایت نسبت به اهل بیت بالا میره، براعت نسبت به اونایی که با اهل بیت ارتباط نداشتن، اونایی که مخالف اهل بیت بودن، انسان براعتش بالا میره. و این خیلی خوبه، ضرورت داره برای ما. این دوستان از خیرتون شم اوله، هر جا حرفی از خیر باشه، هر جا به دنبال خیر بگردید، هر جا خیری ببینید، حالا به هر معنایی باشد اون خیر، سر کردن معارف باشه، علوم باشه، اخلاق باشد، یا هر خوبی باشد، میدینید یا بلا واسطه یا معل واسطه در میگرده به اونجا. این خانه دیرم برکنم، خانه رسول الله هست، یعنی از برکات دیرم برکنم هست. اینا کسانی هست که بازماندگان رسول الله هست، اینا برکات دیرم برکنم هست، اینا اوصیاء پیغمبر اکرم هم. یعنی انتون امی و نفسی کی تقف حسن تنائکم و احسی جمیل بلائکم. چگونه میشود درباره اونها صحبت کرد؟ درباره اهل بیت، درباره پیغمبر اکرم و ائمه اطهار چه بگویید؟ چی میتواند بگوید؟ چی میتواند حق مطلب را ادا کند؟ چگونه میشود اونها را دست کرد به اون چونی که هستند؟ چی میتونه اونها را معرفی کنه؟ همیشه معرف باید بود، محیط به محرف باشه، اگر بخواد کنه اون محرف را تعریف بکنه و بشناسونه. شما اگر بخواد اون ترکیلات اینجا افتاده محرفی کنید، خصوصیاتش را بگید، باید تو کاملا در این جهت آگاهی داشته باشید، شناخت داشته باشید، خصوصیات رنگ این فرد، خصوصیات نقشه های این فرد و سایر خصوصیات شرط ندارید که نمیتونید معرف باشید. چگونه میشود رسم کرد ائمه اطهار را و چگونه میشود خصوصیات معنویه اونها را بشمارید یکی پس از دیگری؟ اصلا کسی که تمام وجودش خوبی، خوب دقت کنید، کسی که تمام وجودش خوبی میشود او را اصلا دست کرد؟ چطور میتونیم نعمتهایی را که خداوند متعال به ائمه اطهار داده است، مقامات و صفات و حالاتی را که عنایت کرده، اینها را ما بیاییم با این عقل کممون، فهم کوتاهمون که از هر جهت قاصر هستیم، بخواهیم اونجا را نگاه کنیم و خصوصیات اونجا را بیان کنیم؟ کیف اصف حسن ثنائكم و روحی جمیل بلائكم، کلمه بلا در لغت عرب به معنای اختبار و امتحان آمده. در قرآن مجید کلمه بلا درست به بلای عظیم، درست به بلای مبین، درست به بلای حسن، اوصاف عدیده ای برای بلا در قرآن مجید آمده. خداوند متعال اگر کسی را بخواد امتحان بکنه توجه کنید، اگر خداوند متعال بخواد کسی را امتحان کنه ولد امتحان او به این است که برای او گرفتاری درست کنه، ولد امتحان او به این است که به او نعمتی بده. هم اونچنین امتحان می شود انسان، هم اونچنان امتحان می شود انسان، و در هر حال امتحان است. اومد توجه کنید این امتحانی که ما می گیم که خداوند متعال امتحان می کند، چه به گرفتاری یا مصیبت، چه به نعمت. وقتی انسان امتحان داد و قبول شد، نمره دارد، رتبه دارد، مقام به او داده می شود. نتیجتا امتحان مقدم است برای مقام، برای رتبه. هر که بیشتر امتحان بشود، بیشتر بالا می رود رتبه امتحان. نجات که بزرگان وقتی مصیبتی در اونها وارد می شده، خدا را شکر می کردن، صبر می کردن، نه صبر بلکه شکر می کردن. و ائمه اطهار علیهم السلام همینطور بودند که هرچه امتحان می شدند شکر می شد می کردن، و این شکر موجب بالا رفتن اونها می شود. نظام که ائمیت ها برای ما از جهت شکر و صبر هم باید الگو باشند. همه این مراحل را ائمیت ها به خوبی گذراندن تا بالا رفتن. جلیل بلا آیتون شریفه حضرت زینب سلام الله علیها بعد از اون همه مصیبت که در عالم در طول تاریخ کسی به مقدار حضرت زینب و به کیفیتی که حضرت زینب مصیبت دیدن، که در وقت چند ساعت این همه مصیبت از نظر کمی، این همه مصیبت از نظر کیفی، وقتی سؤال شد که چگونه دیدی، گفت ما رأیت الا جمیلا. اینا برای ما درس نیست؟ چرا به ما گفتن ائمتون را بشناسید؟ برای اینکه خودتون هم دچار گرسید. وقت اگر بنا باشد برای هر یه دونه مصیبت یه مرتبه بگذارن، هر یه دونه مصیبت یک مرتبه اگر بگذارن، ببین در حقیقت چقدر مصیبت دیدن پس چقدر مرتبه داشتن. اگر یک مرتبه بدن در برابر یه دونه مصیبت، ببینید مراتب چه میشه. این جهت نیست، نمیشه وقتیشون کرد، نمیشه اون رو اصطناق و تحلیم. این مصیبت ها را تحمل کردن جزا داره، مرتبه داره، اون صدرها عجب داره، بیجهت نیست. اون قرآن اینی جزنکو هم الیومه بما صبروا ولنجزین الذین صبروا بأحسن ما كانوا يعملون. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. ليش فيهم؟ احنا خود ائمه مقام امامت را چه پیدا کردن و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا. حتی در مقابل ناملایمات الله احکام ناملایمات همه اونها را معینه دیدن در دنگیده میشون و همه تو هم صبر کردن در اعلا درجه صبر. و بکم اخرجن الله من الظل و قرج عنا غمرات الکروب و انقدنا من شفا جوت الحلفات و من النار. چند جمله داشتیم که اولش بکن بود، بعد یک فرازی آمد که در این فراز مقداری از حالات ائمه را خوندیم، دوباره برگشتیم و بکن از نو. شما هستید که اخرجنا الله به توسط شما ما را خداوند متعال از ذل ذلت خارج کرده. حالا این واو و بکم چیزی مجددن شروع شد و به عاطفت بر اون بکمهای قبلی یا واو استینافی است، نه جمله جدیده یا نه واو حالیت. من چگونه شما را معرفی کنم، چگونه وقت کنم شما را به حال این که شما تکن نستید که اخرجن الله بکن من الظل. هیچ ذلتی در عالم وجود نداره به قدر ذلت کفر. زدیش حالتی که زدیشترین حالت باشه برای انسان نیست به قدر جهل. دو تا ذلت وجود داره که اینا منتها درجه ذلته، یکی کفرش جهل. زدیشترین فرد در جامعه جاهلترین فرده و زدیشترین فرد در دنیا کسی که کافر به خداوند متعال باشه، ایمان نداشته باشه. این ذلیل است بلو این که در اعلی مراتب مقامات دنیوی باشه. این جاهل ذلیل است بلو این که تمام وسایل عزت ظاهری را در این عالم داشته باشه. دقت بکنید تا دیدید این معنا را. و ائمه اطهار این خاندان ما را از کفر بیرون آوردن، ما را از جهل بیرون آوردن. از کفر بیرون آوردن که بتوسط این خاندان این بشریت اونا که اهل ایمان شدن مؤمن شدن. درست مؤمن شدن از جهالت به برکت اینها بیرون آمدن. دقت کنید خواهید دید که اینطور یادِ تو آخر جن الله من الظل و خرج عنا غمرات الكروب. و از این یادِ تو آخر جن الله من دقت کردن بوده با چند جمله بیان حقوق اهل بیت بر ما. یعنی در امت، یعنی در بشریت، چه حقهایی را اینا در ما دارن. از پیغمبر اکرم شروع میشه تا پایین‌تر، یعنی تا آخرین امام علیه السلام. حقوق اهل بیت علیه السلام اگر کسی را که افتاده در قعر چاه لگن که همونجا خوشه ذره اون را یکی بیاد از اونجا بیاره بیرون بداره حمام او را شستشو بده بعد لباس تاپوزه ای تنش کنه بعد به عنوان یک فرد محترم با شخصیت در جامعه معرفیش بکنه ما چون برامون اتفاق نیفتاده نمیتونیم تصور کنیم اصلا که اگر کسی همچین کسی را نجات بده و به اونجا برسونه چیکار کرده در حق او و خوب این طوره و جهر را شما تصدیق کنید به کسی که نابینا باشه مادرزاد نابینا باشه عمری هم به این حالت گذرونده باشه که این چقدر محرومیت داره چقدر مشقت زندگی میکنه حالا کسی به این شخص بینایی بده راه را بشناسه شاه را بشناسه به اهداف و مقاصدش بتونه برسه چشم که داشته باشید بخانه بنویسه مطالعه کنه درس بکنه پیشرفت بکنه بذار اینا که با عدم چشم با نابینایی درس میخونن واقعا اینا ارزندن واقعا قیمت دارن چون اگه درس بکنن و به جایی برسن شما چون ما مبتلا نشدیم نمیدونیم که نمیتونیم تصورش بکنیم تا تصور کنیم و ائمه اطهار ما را به بینایی به بصیرت به روشنایی به نور به فهم به عقل به تشخیص رسوندن این از این که معرفت من نسبت به خداوند متعال چقدر ارزش داره بیشون خوبیت بکنیم بگیریم که اصلا ما ارزش این معرفتی را که به خداوند متعال پیدا کردیم چقدره پیش توجه کردیم این معرفتی که به پیغمبر اکرم پیدا کردیم ارزشش چقدره اگر بخواد این رو تبدیل کنیم به یک سری مادی دنیوی مبلغی رو بخواد بگیریم در مقابل این معرفتمون نسبت به ائمه اطهار و امام زمان عجلالله تعالی فرجه الشریف این ارزشش چقدره چون کردیم که میشه فکرش کرد این وقت میگن این که حق بزرگی در ما دارن ائمه اطهار در این زمینه به برکت ائمه اطهار خداوند متعال ما رو از نگرانی ها چقدر نجات شده از هلاکت ها حلاکت های مادی و معنوی شهر کردن نجات دادن ائمه اطهار ما را دو جوره کسی از این نجات دادن ها اصلا ما خبردار نشدیم. پیروش میگن دفع دفع گرفتاری به وقت اهل بیت بوده تو ما خبردار نشدیم به ها بوده این مسئله پیش بیاد به وقتشون دفع شده و ما خبردار نشدیم. اون گرفتاری هایی که مبتلا شدیم به برکتشون برطرف شده وضع شده خبردار شدیم. اون گرفتار شدیم اونا که گرفتار نشدیم خدا میدونه جامعه چقدره. و این از نظر مادی در این عالم شما حساب بکنید ببینید گرفتاری حال سکرات موت چی آسونه. خود موت چی بشنیه بعد از موت مسائلی که هست مراحلی را که باید طی کنیم در برزخ و بعد از برزخ آسان اینا. خود روز محشر خود نجات پیدا کردن از عذاب جهنم اینا همه که برزخ اهل بیت علیه السلام. خب واقعا نمیدونید ما داریم که این چنین باشیم که مورد عیادتون باشیم. چقدر در زندگی ها پیش آمده که یک جامعه رفته تا مرز هلاکت تا پرتگاه رفته جلو و خدا نگه ایستاد و برکت اهل بیت. یا به کم اخراج الله من از دل فقط رجح نفع ملاکم کرو و انتدنا من شفا جروف الحلقات یعنی ترگاه ها مثل کسی که داره از کوهی بالا داره در دامنه کوهی بالا داره نگاه میکنید میبینید اون دره عمق سرونه اون وقت یک لحظه اون ترگاه بشه میشه. حالا پرد باشه یا جامعه باشه پرد کنن مادی باشه یا معنوی باشه این شفا دو به حرکات و مننیا همینطور این گرفتاری ها را حساب بکنی گرفتاری های مادی و معنوی تا برسه به آخر عمر تا برسه به سکرات موت و خود موت و بعد از موت و تا محضر و مننیا همه این نجات ها به توسط کیه به برکت کیه خودمون لیاقت این معنا را داریم. که انقدر آمین شفا بیرد برکات و منن ما شحق بزرگی حساب بکنید همین یکونه حق را حساب بکنید نخوش ادا کرد این حق را دیگر ادای از شما نمیخواهی این حق را نمیخواهی شما ما جزا و شکوری از شما خواستیم به ازاد جزا اول و شکور اینما نبعیم و قول وجه الله لا نورید من کن جزا اول و شکور پس کدار بکنید همین که تقوی بسید حالا بسید بسید سویی از ما نخواستن که برای خودشون باشه و نفع شخصی باشه که برای خودشون پیغمبر اکرم چی خواستن از این امت؟ یعنی انتون و امی و نفسی من والاتكم علمنا الله معالم ديننا و اصلح ما كان فسد من دنيانا. این هم باز از حقوق اهل بیت است که انشاءالله فردا عرض خواهم کرد. صلی الله علی محمد و آله.
آمين.